بدنش غلیان میکنه، دیگه نه ذوالجناح میتونه او رو نگه داره نه او میتونه رو ذوالجناح بمانه. طبیعتا با صورت رو زمین میاد، اما وقتی میاد رو زمین آخ میگه، نه، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. اینا انسان رو آرام میکنه. آقایونی که تو زندگیت، خواهرایی که مشکلات دارید، حالا هر کسی، الان من یه کاغذ به شما بدم مشکلاتتون رو بنویسید، هر کدومتون از یه دریچه‌ای مشکل دارید، یکی بچهش نابابه، یکی مثلا همسرش نابابه، یکی مریض داره، یکی گرفتار مالیه، اون چیزی که آرامش بخشه و زینب کبرا رو کمک کرد مدیریت کنه این 40 روز رو و گله نکنه، شکوه نکنه، همین یاد خداست. تو مجلس یزیدم وقتی اون نانجیب شروع کرد مانور دادن و توهین کردن، اونجا هم زینب کبرا صدا زد، اللهم خذ به حقنا، خدایا تو حق ما رو بگیر، تو که میدانی، تو که ناظری، تو که حاضری. اگر باور به این قصه باشه، یه کسی به امام حسین گفت رمز موفقیت شما چیه؟ حالا روایت طولانیه، من همشو نمیخوام بخونم. گفت آقا کیفه است بهده، شما چجور صبح از خواب پا میشی؟ رمز موفقیت شما چیه؟ امام حسین 7 عامل رو ذکر کرد، 7 چیز رو آورد. حالا اولیش اینه، فرمود من وقتی صبح از خواب پا میشم روزمو با این 7 نگاه، با این 7 جهانبینی آغاز میکنم. عرض کردم من همشو نمیخوام بگم. یکیش اینه، الله فوقی و هو ربی، الله، خدا بالا سرمه، منو میبینه، این خودش نگاه دیگه. والموت یطلبنی، مرگم به دنبال منه. اگر یک کسی با این نگاه وارد زندگی شد که خدا ناظره، علیم، حکیم، شنواست، داد و فریادم نمیخواد، سمیع، علیم، یه دلیلی داره که من تو زندگی دچار این مشکل شدم، تلاش میکنم مشکلم حل بشه اما گله نمیکنم. خیلی این بحث مهمه. این بحث رو من امروز خارج از مصیبت‌هایی که خوانده میشه دارم مطرح میکنم. مصیبت جای خودش، ما باید زینب رو بشناسیم، فقط او رو یک مصیبت زده یا دیده معرفی نکنیم. عقیله بنی هاشم یک مدیر به تمام معناست به خاطر این ویژگی ها. یک، خدا محوری. ویژگی دوم عقلانیت. شما میدونید در اسلام عقل خیلی مهمه، البته احساسم مهمه، شورم مهمه، ولی شعور مهمتر از شوره. شور هم در کنار شعور ارزش پیدا میکنه. اگر احساس، عقل در کنارش قرار نگیره خطرناک میشه. عقلانیت که خب ما 49 مرتبه تو قرآن کلمه عقل رو داریم، البته کلمه عقل تو قرآن نیست، فعلش یعقلون، تعقلون. خرد و عقل خیلی مهمه. ما روایت داریم من کان عاقلا فله الدین، انسان های عاقل دینم دارن. عقلانیت مهمه. ما خیلی همون تو بحران احساسی میشیم، کارو خراب میکنیم. شما اگر مثلا توی تصادفی، توی حادثه ای اتفاقی افتاده توی خیابون، پیش اومده، بعضیا میان احساسی عمل کنن، حادثه رو 2 برابرش میکنن، 3 برابرش میکنن. آدم باید تو حادثه صبر کنه با عقلانیت. زینب کبرا داغ دیده، بله، اما عصر 11 بهش گفتن کاروان باید حرکت کنه، همه رو سوار کرد با آرامش، اومد با برادر خداحافظی کنه، گریه کنه، اما یه وقتی نه، یه حادثه مهمتری اتفاق افتاد، امام سجاد داره جان میده، داره قالب تهی میکنه، برادر رو رها کرد، آمد جلوی امام سجاد، جان ولی خدا رو نجات داد، مالی اراک تجود و به نفسه، آرامش کرد برادرزاده، گرچه او امامه، امام در رأسه، اما شرایطی شرایطی بود واقعا امام سجاد داشت جان میداد. زینبی که داشت روزه میخوند تو قتلگاه، به ابل اتشان، به ابل محموم روزه رو قطع کرد، آمد برادر زاده، طوری نشده، اینجا قبر میشه، اینجا زیارتگاه میشه، مردم میان. بابام گفته، ام ایمن، امام سجاد رو آرام کرد و حرکت داد، کاروان رو حرکت داد. کوفه، خب یه زنی ببیند سر برادرش بالای نیزه است، مردم کوفه آمدن تماشا، اومدن با اون وضعیت، اما احساس میکنه اینجا باید خطبه بخوانه. یک ساکت شوید گفت، جمعیت رو آرام کرد و شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا این زینبی که دوازدهم دو کوفه خطبه خوانده گویا این زینب کربلا نیست. اینا رو میگن عقلانیت. تو مجلس ابن زیاد وقتی اون نانجیب آمد نمک به زخم حضرت زینب بپاشه، فریاد زد ما رأیتو من الله الا جمیلا، هر چی برا ما پیش اومده زیباست. قرآن خواند، استدلال کرد. این دومین ویژگی عقیله بنی هاشم، عقلانیت. اینا ویژگی هاییست که یه مدیر رو تو بحران جلو میبره. من اینا رو میگم که ما درس بگیریم، نمیخوام که فقط تاریخ بگم. زینب کبرا، سوال اینه، بعضی عزیزان دیر به ما پیوستید، سوال اینه، بحث امروز من اینه، گفتم ما دو جور مدیریت داریم، مدیریت عادی و بحران. حضرت زینب بحران رو داره مدیریت میکنه. این مدیر به تمام معنا چطور تونست 40 روز این جریان رو اداره کنه؟ طولانی تر از عاشورا بود، عاشورا 1 روزه. فصل دوم کربلا فصل سنگینیه، کوفه داره، شام داره، موصل داره، مجلس یزید و ابن زیاد داره. اون چیزی که زینب رو استوار کرد تو این مسیر این صفات بود: 1 خدامحوری، 2 عقلانیت، ویژگی سوم شجاعت. نترسید. شجاعت زن و مرد نداره. رسول خدا فرمود اگر همه مردم فرزند ابو طالب علیه السلام، مؤمن آل قریش، اگر همه فرزند ابو طالب بودن شجاع بودن. ابو طالب دخترش هم شجاع بود، ام هانی خواهر امیرالمومنینه، یک زن شجاعیه. امیرالمومنین عقیل، جعفر و ما ادراک ما جعفر، چه آدم شجاعیه. 14 سال 15 سال شما هجرت کنی به حبشه، تو محیط کفر بمانی، اونطور از اسلام دفاع کنی، اونطور تو موته بجنگی. ابو طالب شجاع بود، بچه‌ها و نوه‌هاش هم شجاعن. زینب کبرا که از 2 ناحیه شجاعت برده، از باباش امیرالمومنین و جدش ابو طالب و از مادرش حضرت زهرا، که یک تنه مقابل هیئت حاکمه ایستاد، یک تنه مقابل سقیفه ایستاد. لذا وقتی تو مجلس یزید وارد شد، تو مجلس دشمن وارد شد، این جمله خیلی مهمه. آقایون شرایط رو ببینید، یه زن تنهاست، اونم مجلسی که صدها شمشیر به دست ایستادن. گفت تعبیر رو نگاه کنید، انی استسقر و شعنک، من تو رو کوچک میبینم، من تو رو اصلا چیزی حساب نمی کنم. خیلی حرفه. یه دیکتاتوری مثل یزید زینب بیسته بگه استسقر و شعنک، من تو رو هیچی حساب نمی کنم؟ کی میتونه این حرفو بزنه؟ پدرش امیرالمومنین تو خطبه متقین فرمود کسی که خدا در نظرش بزرگه، غیر خدا در نظرش کوچیکه. عظم الخالق فی اعینهم فصغر ما دونه، اگر کسی خدا در نظرش بزرگ شد فصغر ما، غیر خدا کوچیک میشه. لذا همه قدرت ها رو حضرت امام هیچی میدونست، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، آمریکا، دیگران. چرا؟ چون خدا در نظرش بزرگ بود. اگر کسی خدا در نظرش بزرگ بود، رو میکنه به دشمن میگه کت کیدک، هر غلطی میخوای بکن. فوالله لا تمحو ذکرنا. این ویژگی سوم عقیله بنی هاشم، شجاعت بی نظیر ایشون در 2 مجلس مهم، یکی در مجلس ابن زیاد و یکی در مجلس یزید، که مجلس یزید به مراتب سختر بوده. ویژگی چهارم یک مدیر بحران چیه؟ خدامحوری 1، عقلانیت 2، شجاعت 3، چهارم ولایت مداری. یک انسان مدیر پیرو ولی خداست، خودش تصمیم نمیگیره. این خیلی مهمه. درست زینب دختر علی است، اما تابع امامشه. من اطاعکم فقط اطاع الله. شما میدونید خیلی جواب صحنه های پیش اومده، گاهی بعضی خواستن یه حرکتی انجام بدن، مثلا تو تیرباران بدن امام حسن مجتبی بنی هاشم دست به شمشیر بردن، ابوالفضل العباس و دیگران. امام حسین فرمود شمشیر رو غلاف کنید، گفتن چشم. این میشه ولایت مداری. زینبی که لحظه ای از امامش جدا نبوده، وقتی میاد قتلگاه، همه شما شنیدید و شمر جالسون علی صدره، اما امام حسین میفرماید ارجعی الالفستاد، خواهرم برگرد. بلا فاصله برگشت، نگو اه نمیشه من باید بمونم، نه برگشت. این ولایت مداری. همه جا هم با امام سجاد هماهنگ بود. عصر عاشورا اومد، برادرزاده اینا دارن خیمه آتش میزنن، خودش تصمیم نگرفت. شما بگو چه کنم؟ فرمود عمه جان بگو علیکن بالفرار، فرار کنن دو بیابان، نمانن، آتش نگیرن، نسوزن. و خیلی جاهای دیگه، صحنه های دیگه ای که پیش آمد. این ولایت مداری، این همون چیزیست که در دین ما به عنوان پنجمین رکن اسلام ذکر شده. بنی الاسلام علی خمس، اسلام پنج تا رکن داره: نماز، روزه، زکات، حج، و اون پنجمی که مانودیه به شیئن مانودیه بالولایه، ولایت مداری است. جلوتر از امام حرکت نکردنه. من اینا نکته مهمی میدانم، و گاهی بعضی از اوقات ما یه چیزایی رو میخوایم اصرار کنیم، ببینیم امام نخواسته. آقا امام میتونسته تو این زیارت اسم ببره، اما گفته مثلا تعبیر مبهمی گذاشته. بالاخره امام یه فضایی رو احساس کرده. اگر امام جایی تقیه کرده، اگر امام جایی مطلبی گفته، ما صلح امام رو تابعیم، جنگ امام رو تابعیم. اصلا پیروی من اطاعکم فقط اطاع الله، المتقدم لکم مارق. این ویژگی چهارم عقیله بنی هاشم. و نکته پنجم، من دیگه به همین پنجتا اکتفا کنم، صبر و استقامت. یه مدیر بحران باید این ویژگی رو داشته باشه: خدامهوری، عقلانیت، شجاعت، ولایت مداری و صبر و استقامت. بالاخره صبر یک صفت انفعالی نیست، یک صفت فعال، بردباری در حوادث، خود رو نباختن. این خیلی مهمه. اینی که خدا تو قرآن به صابران درود فرستاده، اولئک علیهم صلوات من ربهم، اینی که خدا در قرآن اجر صابران رو بی حساب گذاشته، اجرهم به غیر حساب، اینی که صابران چهار بار تو قرآن کلمه صبار آمده، جای بعضی جاها جای صبر نیست، آدم باید صبار باشه نه صابر، خیلی صبور باشه. اینها در واقع صبر و بردباری و استقامتی که این بانوی بزرگوار به خرج داد. اینها ویژگی هایی است که تونست مدیریت کنه. و با آوردن سر ابی عبدالله، فصل دوم کربلا هم بسته شد. لحظات زیارتی قبر امام حسین: السلام علیک یا ولی الله و حبیبه، السلام علیک یا خلیل الله و نجیبه، السلام علیک یا صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات. به آبروی امام حسین در ظهور آقامون تعجیل بفرما. این ولایت و این محبت به امام حسین رو از ما و نسل ما مگیر. بچه های ما، جوانای ما رو مؤمن و متدین، اهل حجاب، اهل نماز، اهل دین قرار بده. عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. رفع گرفتاری از مردم ما و اهل جلسه ما بفرما. بیماران، مخصوصا عزیزانی که بستری هستند، لباس عافیت بپوشان. خدایا مشکلات این کشور امام زمان رو در پناه اون حضرت مرتفع بگردان. به نبی و آله
السلام علی الحسین. و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی رو شنیدید در برنامه بربال سخن با محوریت مدیریت بحران توسط حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در شرایط سخت اسارت و نبود امکانات. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب دوستان عزیز، از ساعت 6 صبح در کنار شما بودیم، برنامه های متنوعی رو تقدیمتون کردیم که انشاءالله شنیده باشید و مورد استفادهتون هم قرار گرفته باشه. 162 و 3162 رو هم برای اظهار نظر کردن فراموش نکنید. اما در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم، سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، از حضورتون مرخص میشیم و در ادامه هم برنامه منشور امیر، پس از اون اندیشه ها و در نهایت پیام ولایت تقدیمتون میشه. خدا نگهدار.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتا، خداوند مهربانی که هستی را فرصتی برای پیوستن به سعادتی ابدی قرار داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یاران همراه سلام، منشور امیر امروز فرصت دوباره‌ای تا در کنار همدیگه همنشین کتاب نورانی نهج البلاغه باشیم و با قلب و دلی علوی روزمون رو ادامه بدیم.
فروزنده بزم جانها علی، امیر بزرگ جهانها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
حمله رسانه های مجازی، شایع پراکنی، انحراف افکار عمومی و بازی کردن با آبروی بزرگان و خدمتگزاران نشونه های زمونه یک از طوفان فتنه ها در امان نیستیم. اهالی باطل برای ضربه زدن به اهالی حق چهره حقیقت و مخدوش میکنن و تو همین دورانه که میفهمیم سلامت و در امان موندن در گمنامیه. مثل سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که حیاتی ترین خدمتهاشونو در حساس ترین زمانها به انجام میرسونن و با همین گمنامی از آماج حمله های روانی دشمن در امانن. مولا علی علیه السلام در خطبه 102 نهج البلاغه در این باره میفرمایند:
عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که فروغ نهج البلاغه و آفتاب تابان کلمات علوی دل و جان شما رو روشن بسازه. در قسمتی از این خطبه که در این جلسه بحث میکنیم اشاره هست به زمان حاکمیت فتنه‌جویان و فتنه‌گران و اینکه در آن دوره چگونه باید بود. حضرت می‌فرمایند: و ذالک زمان لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومه، ان شهد لم یعرف و ان غاب لم یفتقد. در اون شرایط فتنه بار تنها کسانی نجات پیدا می‌کنند و گرفتار توطئه ها و برنامه های فتنه‌گران نمی شوند که مؤمن نومه باشند. نومه جمع نائم، یعنی کسی که گمنام هست، نامشخصه و وجه و عنوان و شهرت و اسم و رسمی نداره. چون در شرایط فتنه معمولا میرن سراغ چهره های صالح با ایمان اثرگذار و به یک نحوی اونها رو خراب میکنن، با اونها تقابل میکنند، آبروشون رو میبرند، براشون دردسر درست میکنند. یکی از راه های مسون ماندن از آفات فتنه و فتنگران این هست که انسان گمنام باشه، مشهور نباشه. گمنامی در اون شرایط خودش یک نعمتی است. مؤمنی گمنام در اون شرایط نجات پیدا میکنه که به خاطر همین گمنامی و عدم شهرت این گونه است که اگر در جایی حضور داشته باشه شناخته نمیشه، چون انسانهای چهره، شخصیتهای معروف هر جا برن انگشت‌نما هستن، افراد اونها رو به هم نشون میدن این فلانیه، ولی افراد گمنام و غیر مشهور هر جا هم که برن اصلا شناخته نمیشن و وقتی هم که نیستند مورد تفقد قرار نمیگیرند که چرا فلانی نیست، چرا غایبه. این از گرفتاری های انسان های مشهوره که اگر در یک جلسه شرکت نکرد، حالا ولو مجلس جشنی یا استقبالی یا مجلس ختمی باشه، فوری سوال ایجاد میشه که فلانی چرا نبود، و چقدر در محضور قرار میگیرن این گونه اشخاص که شهرت و معروفیتی دارن. انسان‌های مؤمن در اون زمان این گونه خوبه باشن که خودشون رو تابلو نکنن، مشخص نکنن. این گونه افراد اولئک مصابیح الهدى و اعلام السرى لیسوا بالمصایح ولل مزایی البذر. اینها انسان‌هایی نیستن که دائما این ور اون ور برن، بچرخن، سخنچینی بکنن، فتنه و فساد بکنن. در پایان این خطبه یک نصیحتی هم هست نسبت به مردم، نسبت به اوضاع آینده، و باز هم از پیشگویی‌های حضرت امیر علیه السلام هست. ایها الناس سیأتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء بما فیه. روزی خواهد آمد که اسلام وارونه خواهد شد، همان گونه که یک ظرفی وقتی وارونه بشه، آنچه هم که در این ظرف هست میریزه و درش باقی نمیمانه، روزی هم خواهد آمد که اسلام وارونه میشه. معرفی اسلام یک معرفی نادرست و غلطی خواهد بود و از چیزی از اسلام نمیمانه. ایها الناس، ای مردم، هشداری است برای آمادگی برای فتنه ها، آزمایش ها، شرایط سخت. خداوند شما رو در پناه گرفته و به شما مسئولیت داده از این که به شما جور و ستم بکنه، ولی همچین تضمینی هم نداده که شما رو مبتلا نکنه. ابتلا، آزمایش و امتحان برای شما پیش خواهد آمد. وقد قال جل من قائل ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. قسمتی از آیه قرآن رو، آیه 30 سوره مؤمنون رو حضرت تلاوت فرمود، اشاره به واقعه طوفان نوح و هلاکت قوم نوح هست و نشانه هایی که برای عبرت گرفتن هست. یعنی هوشیار باشند که ممکنه عواقب و سرانجام این گونه غفلت ها دچار عذاب الهی شدن باشه، آنگونه که قوم نوح به هشدارها توجه نکردند و گرفتار شدند. و ان کنا لمبتلین، و ما حتما امتحان و آزمایش خواهیم کرد.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. عید مبعث بود و خانم همسایه ما رو به جشنی دعوت کرد که خونشون تدارک دیده بود. وقتی رفتیم دیدم که از همون دم در برای خانواده‌ای که از خودروی گرون قیمتی پیاده شدن کلی خم و راست شدن و مجبورشون کردن که بالای مجلس بشینن. با اینکه توی مهمونی آدمای مؤمن و آبروداری هم بودن که سن و سالی ازشون گذشته بود، اما انگار توی این مراسم معیار عزت و احترام چیزای دیگه‌ای بود. از خودم پرسیدم مگه رسول خدا برای هدایت و عوض کردن معیارای برتری این همه سختی نکشید؟ نکنه هنوزم رفتارای ما رنگ و بوی جاهلیت داشته باشه؟ امام علی علیه السلام در خطبه 103 نهج البلاغه در این باره بیانات مهمی دارن که با کلام استاد جواد محدثی همراه با شما شنونده ها میشنویم.
در این خطبه بخشی از اوصاف حضرت رسول و شرایط اجتماعی عصر بعثت مطرح است و بعد هم توصیه ها و مواعظی به مردم میفرماید که اما بعد فان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و لیس احد من العرب یقرا کتابا ولا یدعی نبوتا ولا وحیا. خدای سبحان حضرت رسول رو در حالی و در شرایطی مبعوث کرد که هیچ یک از عرب کتابی نمی‌خواند و ادعای نبوت و وحی نداشت، یعنی روزگار روزگار جهل بود، بی سوادی بود، خواندن و نوشتن و انس با کتاب یا کتاب‌های آسمانی در بین مردم دیده نمی‌شد. مردم اصلا فاصله گرفته بودند از دستاوردهای وحی، آثار نبوت و وحی فراموش شده بود، هیچ کس ادعای نبوت و وحی نداشت. همون دوره فترت که گفته میشه، عصر حائل بین یک بعثت و بعثت دیگر، در چنین شرایطی خدای متعال پیامبرش رو برانگیخت. کسانی به او ایمان آوردند، کسانی در مقابل او ایستادند. حضرت رسول به کمک کسانی که مطیع او بودند ایستادگی و جهاد کرد در مقابل کسانی که نافرمانی کردند. فقاتل بمن اطاعه من عصاه. هدف پیامبر از تبلیغ، از دعوت، از جهاد، از بشارت و انذار این بود که مردم رو به سوی نجات راهنمایی کنه. یسوقهم الی منجاتهم، مردم رو سوق میداد به سوی آنچه که نجات و رهاییشون در اون هست. و یبادر بهم از ساعته ان تنزل بهم، و اونها رو به سمت و سوی کوچ میداد و سیر میداد و شتاب میداد که مبادا در شرایطی عذاب الهی یا قیامت یا اجل و مرگ سراغ اونها بیاد که آمادگی اون رو نداشته باشند. اونها رو هشدار میداد، بیدار میکرد که اجل و مرگشون در شرایط جهل و جاهلیت و غفلت بر اونها فرود نیاد. روزگاری که یحسر الحسیر و یقف الکثیر، اون کسانی که در راه مانده و خسته شدند اونها نیرو پیدا کنند به برکت دعوت و هدایت پیامبر، و اون کسایی که شکسته هستند سر پا بایستند. تمثیلیه بر این که فرض کنید گروهی میخوان جایی برند، یک عده‌ای عقب میمانند، از راه رفتن میمانند، پیامبر اونها رو به نحوی بهشون میرسه که اونها هم به مقصد برسن. اون کسایی که پای خودشون یا مرکبشون میشکنه و دیگه نمیتونن برخیزن، باز پیامبر کمک میکنه که اونها رو برخیزانه. و یقیم علیه حتی یلحقه غایته، پیامبر بالا سرش میسته و هدایتهای پیوسته خود رو به اونها میرسونه تا اینکه به اون غایت و هدف اونها رو برسونه. الا حال کن لا خیرفی، مگر کسایی که اصلا امیدی و خیری و امید نجاتی درشون نیست که اونها رو دیگه باشون در میفته یا به حال خودشون وا میگذاره.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله،
بهتر از یه ساحل امن تو هیاهوی هجوم امواج شبهه و فتنه. دعا میکنیم همه ما با معرفت در ساحل امن یقین و معرفت اهل بیت علیهم السلام به آرامش برسیم. تا یه منشور امیر دیگه.